تا حالا براتون پیش اومده که تو گوگل دنبال یه جواب خیلی ساده بگردید و خب میدونی یه مقاله طولانی و بیروح بیاد بالا که فقط پر از کلمات کلیدیه؟
آره، واقعا رو اعصابه. یه متنی که اصلا جواب سوالتون نمیده و فقط نوشته شده تا گوگل رو گول بزنه.
دقیقاً. این دقیقاً همون مشکل روش‌های قدیمی سئوه. برای همین تو واکاوی عمیق امروز میخوایم بریم سراغ یه ایده خیلی جذاب.
بله، میخوایم پرونده کتاب سئو محصول محور یا همون پروداکت لید سئو رو کاملا باز کنیم، نوشته الی شوارتز.
هدفمون تو این بررسی اینه که بفهمیم چرا ارزش آفرینی برای کاربر خیلی مهمتر از این بازی کردن با کلمات کلیدیه.
یعنی میخوایم ببینیم چطور شرکت‌های پیشرو سئو رو به چشم یه محصول میبینن، نه فقط یه ابزار مارکتینگ.
بسیار خوب، پس بیا همینجا بحث رو باز کنیم، ببین چرا روش‌های سنتی سئو دیگه مثل قبل کار نمی‌کنن.
خب راستش سئو سالها شبیه یه هنر تاریک بود. میدونی یه چیزی شبیه این که کدای تقلب رو بزنی تا ربات‌های گوگل رو فریب بدی.
آره دقیقاً، همه دنبال بکلینک خریدن و زورچپان کردن کلمات تو مقاله‌ها بودن.
ولی الان دیگه اینطوری نیست. الگوریتم‌ها خیلی هوشمند شدن. اونا دیگه به کلمات روی صفحه نگاه نمی‌کنن.
پس به چی نگاه می‌کنن؟
به انسان، به رفتار و نیاز واقعی اون آدمی که اون کلمات رو تایپ کرده. سئو الان هنر درک انسان هاست.
خب این منو میبره به بخش اول بحثمون، مرگ کلمات کلیدی و ظهور یه مفهومی به اسم نیت کاربر یا همون یوزر اینتنت.
بله، نیت کاربر الان همه چیزه. تمرکز کردن فقط روی کلمات کلیدی الان یه استراتژی کاملا شکست خورده است.
ولی یه سوالی اینجا پیش میاد. من میفهمم نیت مهمه، اما مگه ابزارهای سئو دیتای واقعی نمیدن؟
منظورت ابزارهای تحقیق کلمه کلیدیه؟
آره دیگه، وقتی یه ابزار میگه فلان کلمه 100,000 بار سرچ شده، خب این یه واقعیته، چرا نباید بشه اعتماد کنیم؟
ببین مشکل دیتا اینه که بدون اون بستر و کانتکستش میتونه بدجوری آدم رو گمراه کنه.
یعنی چی؟
ابزارها حجم جستجو رو بهت میدن، اما نمیتونن بگن چرا اون فرد تو اون لحظه خاص اون کلمه رو سرچ کرده.
آهان، یعنی احساسات و دلیل پشتش رو نمیفهمن.
دقیقاً. تو منابعمون یه مثال خیلی عالی از تجربه نویسنده تو شرکت سروی مانکی هست. میدونی که یکی از بزرگترین پلتفرم‌های نظرسنجی آنلاینه؟
آره خیلی معروفن. خب چی شده بود اونجا؟
اونا تو بریتانیا برای کلمه مثل نظرسنجی‌ها همیشه رتبه اول بودن، ولی یهو تو یه مدت خیلی کوتاه سقوط میکنن به رتبه 9.
اوه، از 1 به 9 سقوط خیلی بدیه. و جالب اینجاست که سایت های جاشون رو گرفتن که اصلا کیفیت سروی مانکی رو نداشتن.
آره، سایت هایی بودن که کارشون این بود که به مردم پول میدادن تا بیان فرم پر کنن.
خب مشکل فنی داشتن حتما.
جالبیش همینه که نه، شوارتز میگه ما تمام کدهای سایت و سرعت و بکلینک ها رو چک کردیم. ابزارهای سئو هیچ مشکلی رو نشون نمیدادن.
پس اگه مشکل از سایت نبوده، وایسا ببینم، یعنی نیت کاربرای بریتانیایی عوض شده بود؟
دقیقاً زدی به هدف. کاربرا وقتی سرچ میکردن نظرسنجی، دیگه نمیخواستن پلتفرمی برای ساخت نظرسنجی پیدا کنن.
میخواستن جایی رو پیدا کنن که تو نظرسنجی شرکت کنن و پول در بیارن.
آره. و گوگل این رو از طریق مدل‌های هوش مصنوعی خودش فهمیده بود.
پس گوگل میدید کاربرا میرن تو سایت سروی مانکی و چون پولی در کار نیست سری میان بیرون.
بله، گوگل میدید این سایت دیگه جواب سوال امروز کاربرا نیست. ابزارهای سئو نمیتونستن این رو بفهمن، ولی گوگل که رفتار انسانی رو تحلیل میکنه فهمید.
خب این خیلی جالبه. یعنی تکیه کردن فقط به ابزارهای سئو مثل این میمونه که بذار یه مثال بزنم، مثل اینه که برای تشخیص بیماری قلبی فقط به یه ساعت هوشمند اعتماد کنیم.
مثال خیلی خوبیه. ساعت هوشمند فقط ضربان رو میده.
آره، ساعت میگه ضربانت 110 هست، دیتای دقیق، اما نمیگه داری ورزش میکنی یا ترسیدی یا خدای نکرده رگ قلبت گرفته.
دقیقاً. چیزی که اینجا شگفت انگیز اینه که ابزارها اصلا نمیتونن همدلی کنن.
ما به هوش انسانی نیاز داریم.
100%. سئو یه کار انسانی برای انسان هاست، نه ربات ها برای ربات ها. اگه فقط به حجم جستجو نگاه کنیم وارد یه اقیانوس قرمز میشیم.
اقیانوس قرمز یعنی همون بازار به شدت رقابتی و خونین.
آره، جایی که همه سر چند تا کلمه کلیدی با هم می جنگن.
خب اگه کلمات کلیدی دیگه قطب نمای ما نیستن، پس چطور باید ترافیک جذب کنیم؟ اینجا وارد هسته اصلی میشیم، یعنی سئو محصول محور که یه اقیانوس آبیه.
بله، استراتژی اقیانوس آبی. پاسخ خیلی ساده است. باید محصولی بسازیم که کاربر واقعاً بهش نیاز داره.
حتی قبل از اینکه کلمه کلیدی پرجستجویی براش وجود داشته باشه.
دقیقاً، تو نباید محصولت رو به زور وارد جستجوی کاربر کنی.
بیا این رو با یه مثال عملی باز کنیم که برای شنونده‌هامون هم ملموس بشه. فرض کن من مدیر یه پلتفرم پزشکی از راه دور یا همون تله‌هلث هستم.
خب
تو روش سنتی من احتمالاً میرم سراغ کلماتی مثل ویزیت آنلاین دکتر،
که البته اونجا باید با قولهای پزشکی و بیمارستانها وارد یه جنگ فرسایشی بشی.
دقیقاً. حالا رویکرد محصول محور اینجا چی میگه؟ میگه برو دردهای پنهان کاربر رو پیدا کن.
یعنی به جای جنگیدن سر کلمات پر رقابت، بری سراغ دردی مثل چی؟
مثلاً خجالت کشیدن. خیلی ها از مراجعه حضوری برای بیماری‌های پوستی خجالت می‌کشن، یا مثلا نگران هزینه‌های پنهانن.
آها، پس اینجا به جای اینکه یه مقاله 1000 کلمه‌ای بنویسی درباره فواید ویزیت آنلاین، میای یه محصول برای این دردها می‌سازی.
آره، مثلا یه کتابخانه جامع از بیماری‌های خجالت‌آور با عکس و توضیحات کامل،
که وقتی کاربر نصف شب با استرس سرچ میکنه به این دیتابیس میرسه و بهش اطمینان خاطر میده،
و بعد همونجا خیلی طبیعی بهش پیشنهاد میده که میخوای الان یه دکتر متخصص این رو ببینه؟
این دقیقا همون خلق ارزشه.
یا برای اون نگرانی هزینه ها میتونیم یه دیتابیس دقیق از هزینه های پنهان بسازیم، مثلا یه ماشین حساب که پول اسنپ تا مطب و مرخصی گرفتن رو حساب میکنه.
این ایده فوق العاده است.
ولی لحظه وایسا، ساختن این ابزار خیلی گرون و زمانبره. برای استارتاپ راحت تر نیست پول بده گوگل ادز و کلمه دکتر آنلاین رو بخره؟
ببین، تو کوتاه مدت چرا، تبلیغات کلیکی سریع تره، اما بودجه تموم بشه ترافیکت صفر میشه.
انگار داریم ترافیک رو اجاره میکنیم.
دقیقاً. ولی وقتی اون ماشین حساب رو میسازی، داری یه دارایی خلق میکنی.
کاربر میاد باش بازی میکنه و لینکش رو برای دوستاش میفرسته،
و گوگل این تعامل رو میبینه. این کار یه خندق دفاعی برای کسب و کارت میسازه. رقیبت نمیتونه فردا با پول بیشتر این رو از چنگت در بیاره.
و جالبیش اینه که ممکنه هیچ ابزاری بهت نگفته باشه مردم دارن محاسبه ی هزینه پنهان درمان رو سرچ میکنن.
تو تقاضا رو خلق کردی، منتظر نموندی حجم جستجو ایجاب بشه.
این دقیقا همون کاریه که اپلیکیشن دراپس کرد. داستانشون رو یادت هست؟
آره، همون اپلیکیشن آموزش زبان. میخواستن تو وب هم موفق بشن.
اونا اگه میخواستن سنتی عمل کنن، باید با گوگل ترنسلیت سر کلمه ترجمه نان به آلمانی میجنگیدن،
که خب از پیش بازنده بودن. گوگل خودش همونجا جواب کاربر رو میده.
پس دراپس اومد چیکار کرد؟ یه دیکشنری تصویری به عنوان یه محصول آموزشی ساخت.
به جای مقاله نوشتن، یه محصول فرعی ساختن که دقیقاً جواب جستجوی کاربر بود.
کاربر وارد میشه و تلفظ رو میشنید، انیمیشن میدید، و نتیجهش
رسیدن به 30 میلیون ایمپرشن ماهانه تو گوگل،
بدون اینکه اصلا تمرکزی رو کلمات کلیدی داشته باشن. اونا نیت کاربر رو به طور کامل ارضا کردن.
خب حالا شاید شما که دارید گوش میدین بگین این استراتژی فقط به درد استارتاپ‌های کوچیک میخوره،
در حالی که اصلا اینطور نیست. بیا نگاهی به قولهای اینترنت بندازیم، قولهایی که این بازی رو اختراع کردن.
مثلا سایت زیلو رو در نظر بگیر، تو حوزه املاک آمریکا کار میکنه. اونا به جای تمرکز رو کلمه خرید خانه، یه کار عجیب کردن.
آره، برای هر آدرس پستی تو آمریکا یه صفحه مجزا ساختن،
در حالی که اون زمان هیچ کس آدرس دقیق خونش رو تو گوگل سرچ نمیکرد.
این شاهکار سئو محصول محصوله. اونا دیتای مالیات و تاریخچه فروش رو ترکیب کردن و یه الگوریتم ساختن که قیمت هر خونه رو تخمین میزد،
و مردم از روی کنجکاوی شروع کردن به سرچ کردن آدرس خونه همسایه‌شون تا ببینن چقدر می‌ارزه. اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، می‌بینیم که این شرکت‌ها منتظر نموندن تا تقاضا ایجاد بشه.
با خلق محصول تقاضا رو به وجود آوردن.
تریپ ادوایزر هم دقیقاً همین کارو کرد. به جای نوشتن وبلاگ‌های طولانی، یه پلتفرم برای نقد و بررسی هتل‌ها ساخت.
یه پلتفرم مقیاس‌پذیر که تمام هتل‌های جهان رو پوشش می‌داد.
و آمازون. آمازون قبل از اینکه اصلا مفهوم SEO شکل بگیره، معماری سایتش رو جوری ساخت که برای هر فیلتر و جستجویی یه صفحه ساختار یافته داشت.
خب پس ما میدونیم که باید برای کاربران محصول بسازیم، اما اینجا یه چالش بزرگ وجود داره.
چالش سازمانی؟
آره، چرا اکثر شرکت‌ها تو این کار شکست می‌خورن؟
چون SEO رو فقط یه زیرمجموعه از مارکتینگ میدونن، نه یه محصول مستقل.
دقیقاً، وقتی SEO تو تیم مارکتینگ باشه، مدیرا معمولاً چی میپرسن؟ میگن با این بودجه چند تا کلمه کلیدی رو میاری صفحه اول؟
در حالی که رتبه بندی معیار کاملاً پوچ و تو خالیه.
رتبه یک بودن وقتی کسی ازت خرید نکنه چه فایده ای داره؟ مهم درآمد و تبدیل کاربره.
بله، و راهکار عملیه که SEO باید مثل یه محصول مدیریت بشه.
یعنی نیاز به یه تیم چند تخصصی داریم. مدیر محصول برای هماهنگی،
طراحان برای تجربه کاربری، چون اگه سایت زشت یا گیج کننده باشه کاربر فرار میکنه.
مهندسان نرم افزار برای زیرساخت فنی و البته تیم دیتا ساینس برای خلق اون داده های منحصر به فرد.
مثل همون کاری که زیلو با قیمت خونه ها کرد.
خب از همه اینها به چه معناست؟ آیا یعنی یه نویسنده محتوا به تنهایی نمیتونه SEO رو متحول کنه؟
این موضوع یه سوال خیلی مهم رو به وجود میاره. محتوا حیاتیه، اما بدون طراحی درست و بدون سرعت بارگذاری بالا هیچ ارزشی نداره.
یعنی تو اقیانوسی از محتواهای مشابه غرق میشه.
دقیقاً، کار تیمی و رویکرد مهندسی محصول کلید مقیاس پذیریه. باید بتونی این روند رو تو ابعاد بزرگ اجرا کنی.
بسیار عالی. خب کم کم داریم به انتهای واکاوی امروزمون نزدیک میشیم.
آره، بحث واقعا عمیق و جالبی بود.
برای شما که تا اینجا با ما همراه بودید، میخوام یه جمع‌بندی بکنم. SEO دیگه ترفندی برای فریب دادن ربات‌های گوگل نیست.
SEO الان روانشناسیه، درک دردهای کاربره.
آره، SEO یعنی ساختن سیستمی ارزشمند که این نیازها رو برطرف کنه. پس مهم نیست شما مدیر یه شرکت بزرگ هستید یا یه استارتاپ کوچیک دارید.
اگه برای کاربر ارزش خلق کنید، موتورهای جستجو خودشون شما رو پیدا میکنن.
دقیقاً. خب قبل از خدافظی دوست دارم یه فکر نهایی و چالش برانگیز رو مطرح کنی تا شنونده هامون روش فکر کنن.
حتماً. بیاید یه لحظه تصور کنیم که فردا صبح موتورهای جستجو به این شکلی که میشناسیم کاملاً از بین برن.
اوه، مثلا هوش مصنوعی همه چیز رو تسخیر کنه.
دقیقاً. اگه شما استراتژی خودتون رو فقط روی کلمات کلیدی بنا کرده باشید، کسب و کارتون تو یه روز نابود میشه.
اما اگه یه محصول واقعی و مفید ساخته باشیم، چی؟
اگه محصولی ساخته باشید که مردم عاشقش باشن، اونا بازم راهی برای پیدا کردن شما پیدا میکنن.
این خیلی حرف بزرگیه.
پس از خودتون بپرسید، آیا تا حالا در حال ساختن یه محصول بودید یا فقط داشتید یه لیست از کلمات کلیدی جمع میکردید؟
سوالی که واقعا جای فکر داره. امیدوارم از این بررسی عمیق لذت برده باشید و دیدگاهتون به SEO و خلق ارزش تغییر کرده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.